أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مسألة أجزاء اتيان بعمل مطابق تكليف ظاهري از حکم واقعی است، در بیان مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه که ایشون فرمودند که ما باید اینجا بررسی کنیم که آیا حجیت امارات بنابر سببیت، اگر قائل به سببیت بشیم، به طور مطلق قائل به اجزا خواهیم بود. اگر قائل به طریقیت بشیم، اونجا هم باید به طور مطلق قائل به عدم اجزا بشیم. منتها برای سببیت ایشون یک معنای سومی رو هم از بعضی از علما مطرح کردند که اون رو هم ایشون میخوان که بنابر این نظریه هم که نظر سوم در سببیت، باید قائل به اجزا بشیم. و اون این که شارع مقدس همواره احکام واقعیه داره و هیچگاه دست از حکم واقعیش بر نمی داره، اما در حیطه‌ای که عمل به اماره رو جایز می کند، این معناش این است که یک مصلحتی در عمل به این اماره هست که اگر موافق باشه که همون واقع تنجز پیدا کرده، و اگر مخالف باشه واقع سر جای خودش به شأنیتش هست، همین عمل مورد اجزا قرار میگیره. این حالا مصلحت سلوکی به این معناست. ایشون میگن که اینطور نیست، ما اگر قائل به حجیت امارات بشیم، این حجیت همیشه بر اساس طریقیت به سوی واقعه، هیچ مصلحتی اینچنینی در عمل به آن نیست، اگرچه بدون مصلحت نیست، اما مصلحت تسهیلیه، یعنی چون دسترسی به واقع ما نداریم، شارع مقدس فرموده است که این رو انجام بده، چون نه در زمان حضور امام امکان علم برای هر کسی به واقع هست، حتی نزدیکان امام، مگر اون کسانی که به هر حال همراه امام باشند و به هر حال کار امام رو دنبال بکنند، دقیقاً اونجا علم به واقع پیدا میکنند. اما در زمان امام هم کسی نمیتواند علم به واقع پیدا بکنه، لذا شارع مقدس برای تسهیل امر امر به عمل به این طبق اماره کرده. بنابراین مؤدای اماره هیچگاه حجیت پیدا نمی کنه در برابر واقع. بله دیگه، من حال به هر حال ایشون اینطوری تعبیر میکنن که مصلحت سلوکی معناش این میشه دیگه، غیر از مصلحت تسهیلیه. ایشون تعبیر مصلحت تسهیلی میکنن که مؤدا هیچ مزیتی پیدا نمیکنه در برابر واقع، بنابراین خودش یک مصلحتی پیدا میکنه، بنابراین به نوعی جایگزین واقع میشه، با اینکه واقع از بین نمیره. بله. خب ایشون این رو قائل به تصویب میگه، این قائل به تصویبه. بله. اگرچه به حسب ظاهر به صورت طریقی است، اما در واقع برمیگرده به قائل به تصویب. بله دیگه. بله دیگه. بله. حالا به هر حال اگر ما قائل بشیم که نه، خب قائل به عدم اجزاست، فرقی با طریقیت محض نداره. اگر ما طریقیت محض بگیم، همین است که کلام مرحوم آقای خویی و عده دیگه. اما اگر نه، طریقیت رو به این معنا، این در واقع این راه استقلال نداره در ابتدا، منتها حالا چون راه دیگری نیست، شارع مقدس میفهمند که به هر حال این رو برو، اگر مخالف شد همین، اگر موافق شد که همون واقعه، اگر مخالف شد همین، این به این صورته، طریقی بینابین لیکموش میشه. بله. بله این میفهمد که این هم همون نظر تصویبه دیگه. بینابین یعنی چی؟ بینابین یعنی همین دیگه، که به هر حال واقع سر جای خودش هست، تنجز پیدا نکرده. حالا اینجا بحث فعلیت بگیم، فعلیت داره تنجز پیدا نکرده. اگر موافق شد تنجز پیدا کرده، اگر موافق نشد بینابین همین میشه دیگه. بله دیگه، مصلحت سلوکی یعنی. به هر حال خب طریق مصلحت داره به چه معناست؟ یعنی که شما صرف عمل به این اماره، ولی اون که اون عمل مطلوب نباشه، گناه باشه، همین که حالا این اماره هم هست کافیه، یا این که نه، خود این عمل به حال یه عمل بهش سفارش شده است. بله. بله دیگه، طریق که خودش نفس موضوعیت نداره، طریق برای معداست دیگه. میگه صدق عادل و چی؟ خدا عادل رو بگم به حال آدم خوبیه، یا اینکه کلامش رو تصدیق بکنم، ترتیب اثر بدم. من به هر حال ایشون در اینجا سه مطلب رو بیان میکنن، که اولا این مصلحت مصلحت تسهیلیه، دوم نمیتوانیم به این بیان اکتفا بکنیم، ملتزم بشین، چون مستلزم قول به تصویبه، که انهو اینطور میشه که ما بگیم هم واقع مصلحت داره، هم این خلاصه عمل به اماره مصلحت داره، منتها اون کسی که عالم واقع است تعیناً واقع براش منجز میشه، اونی که عالم نیست مردده بین این که واقع باشه و این، اصلا معنا نداره. لازمه یک چنین قولی این است که برای جاهل بگیم اون مصلحت مصلحت تخییری جعل شده، تخییر بین واقع و این معدای اماره، و این خلاف ضرورت است که واقع برای همگان به هر حال جعل شده. خب مرحوم آی ناینی در اینجا ایشون میفهمند که این سببیت مانند طریقیت در عدم اجزا، ایشون فرمودند که این نحوه سببیت هم بعد لازمش هست که قائل به اجزا بشی. اما مرحوم ناینی با یه بیانی میفهمد که نه، این هم همون قائل به عدم اجزاست، به این معنا اگر در وقت کشف خلاف شد این باید اعاده بکنه. خب اون عملی که انجام داده چه جوریه؟ میگه خب فضیلت وقت رو به دست آورده، اما مصلحت اصل وقت رو این انجام نداده، لذا باید در وقت اعاده بکنه. اگر در خارج وقت، بنابر این نظریه سوم سببی، اگر در خارج وقت کشف خلاف بشه، این مصلحت اصل وقت رو به دست آورده اما مصلحت اصل عمل رو به دست نیورده. چون مصلحت اصل عمل رو به دست نیورده بعد قضا بکنه، فوت براش صدق میکنه، چون اون چاره که خلاصه ما بهش واجب شدیم هم خود عمله هم مقید به اون وقته. اگر وقت آمد اما اصل عمل نیامد، خب اینجا باید یا اعاده بکنه یا برحال قضا بکنه. این فرمایش مرحوم ناینی که بنابر این که قائل به سببیت بشیم طبق این نظر، این بعد ما قائل به عدم اجزا بشیم که لازمش اعاده، لزوم اعاده یا قضا است. ایشون این کلام رو به هر حال رد میکنن و این که لازمه فرمایش شما این است که هر عملی دو مصلحت ملزمه داشته باشه، که یکیش به خود عمل بخوره، یکیش به اون به هر حال تقید عمل به وقت باشه. با این که ما میدانیم مطلوب یکی بیشتر نیست، بنابراین در قضا اگر بگیم که نظریه تبعیت قضا للادا به این صورت است که شخص اصل عمل رو وقت رو احراز کرده اما اصل عمل رو نیورده، اینجا باید عمل رو قضا بکنه در خارج وقت. خب این همون مسئله تبعیت قضا للادا میشه. و با اینکه ما در خلاصه قضا یک امر جدیدی به امر جدیده و محورش هم فوته، فوت هم محورش عدم انجام عمله و به هر حال تعدد مطلوبه، با اینکه اینجا ما وحدت مطلوب بیشتر نداریم. خب حالا چه میخواد؟ تقیدش به زمان با قید متصل باشه یا قید منفصل باشه؟ اقم سلال دلوک شمس لا غسق لیل، که اینجا قید متصله، یا امثاله. و علاوه بر این که اگر عمل در وقت، بحث رد اعاده است، اگر در وقت این وافی به تمام مصلحت است، این شخص انجام داده، پس دیگه مصلحتی باقی نمیمونه تا اینکه در وقت اعاده بکنه. اگر وافی به مصلحت نیست، که همون قول به طریقیت سببیت، قائل به این است که این عمل وافی به مصلحت. خب اگر وافیه اعاده نیاره، اگر وافی به مصلحت نیست که همون طریقیت محضه، پس این سببیت، قول به این سببیت لازمش این است که این عمل در این وقت وافی به مصلحت است، بنابراین اعاده دیگه معنا نداره. در نتیجه ایشون میفهمن که این تحلیلی که شما کردید که به هر حال مصلحت فضیلت وقت در مقام اعاده، مصلحت اصل وقت در مقام وجوب قضا، اینا همش مبتنیه بر اینکه ما قائل به تعدد مطلوب بشیم، با اینکه اینجا وحدت مطلوب بیشتر نداریم، چه تقید امر به قید منفصل باشه به زمان یا اینکه به قید متصل باشه، اما به هر حال اینجا وحدت مطلوب رو بیشتر نداره. بنابر این نظریه سببیت که مصلحت سلوکی هست، ما باید قائل به اجزا بشیم. این برخلاف ظاهره. ظاهر نیست که میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا بله اقم الصلاه لدلوک الشمس لا غسق. این صلات یکی بیشتر نیست که مقید به دخول وقته و همچنین سایر شرایط. شرایطی که میاد اینها یک مطلوب را منتها با قید به یک امری واجب میکنه. اینجا مطلوب دوتا نیست. این که ایشون میفهمد که دوتا مصلحت ملزمه هست، از کجا دوتا مصلحت ملزمه؟ یعنی دوتا امره، یکی صلات به اصل صلات، یکی به صلات در وقت، که صلات در وقت در مقابل اصل صلاته. ایشون میفهمد نخیر، ما یه صلات بیشتر نداریم، بنابراین که قائل به طریقیت محض بشیم، با کشف خلاف هم اعاده لازمه هم قضا. اگر قائل به سببیت به هر نحوی بشیم، قائل به برحال اجزا باید بشیم. بله دیگه، این میخوام ببینی که اولا جعل حجیت این اماره به چه صورته، که لازمش اینه که ما بگیم اگر مخالف در آمد این چی؟ یعنی که ما یه حکم دیگری داریم، این مخالفه با اونه، یعنی واقع احکامی داریم، پس بحث میشه که آیا ما در واقع جدای از این اماراتی که بر ما قائم شده به هر حال اوامری داریم طبق مصالح، نواهی داریم طبق مثلا مفاسد یا نه، چون نواهی طبق مفاسد داریم. بله دیگه، بحث اماراته که قهرن بحث به هر حال احکام واقعیه و غیر احکام واقعیه میاد، که اون مسئله سببیت و امثال اینا مطرح میشه. خب حالا مرحوم آخوند فرمودن تا اینجا وقتی ما احراز بکنیم که حجیت امارات بنابر طریقیت یا سببیتی که روشن شد، که البته ایشون تفکیک قائل شد بین در سببیت بین اعاده و برحال قضا، که مرحوم آخوند آیه خویی این رو رد کردن، این تفسیر رو رد کردن، که اگه ما قائل به سببیت بشیم در حجیت، همه جا قائل به اجزا باید بشیم، نه اعاده میخواد نه قضا. اگر قائل به طریقیت بشیم، باید همه جا قائل به عدم اجزا بشیم، اعادتن او قضاءن. حالا اگر بر ما محرز نشد اعتبار اماره، مرحوم آخوند اینجا رو تفصیل قائلن، اشتباه عرض کردن، که ما ندانیم که برمون احراز نشد، به اینجا نرسیدیم که حجیت اماره بنابر طریقیت یا سببیت، اینجا کشف خلاف شد. مرحوم آخوند فرموده اعاده لازم نداره و اما قضا لازمه. بله اعاده لازم داره اما قضا لازم نداره، چون اصالت عدم اتیان به مسقط را میتواند جاری بکنه. وقتی در وقت کشف خلاف شد، شک داره که آیا مسقط تکلیف رو آورده یا نیاورده، اینجا اصل عدم اتیان به مسقط تکلیف میاد که اعاده لازمه، که فرموده بود که استصحاب عدم فعلیت واقع در وقت جاری نیست. آیا این فرق اشکال کرد به ایشون که این میتواند استصحاب عدم فعلیت واقع بکنه در وقت؟ ایشون وقت که این استصحاب جز با اصل مثبت چیزی ثابت، پس دیگه بر او اعاده لازم نیست. این اصل مثبت عدم وجوب اعاده، اصل مثبت هم که حجیت نداره، اما این اصالت بر حال اصالت الاشتغال دیگه، اصالت الاشتغال اینجا حاکم بر این استصحاب. بنابراین قائل به اعاده میشیم، اما چون قضا به امر جدیده و موضوعش هم فوت است، بنابراین این نمیتواند و با اصالت عدم اتیان نمیتواند فوت رو اثبات بکنه، چون اصالت عدم اتیان اثبات میکنه پس نیورده، با اصل مثبت فوت رو اثبات میکنه. بنابراین چون فوت برش احراز نشده و قضا هم به امر جدیده، بنابراین قضا لازم نیست اما اعاده لازم هست. بله. هر چیزی باید یه مبنایی داشته باشه. مرحوم آخون میفهمند که در قضا موضوعش فوته، این فوت چجوری اثبات بشه؟ با اصالت عدم اتیان به اون واقع، حالی که آورده که اصالت عدم اتیان، این اگر فوت رو اثبات بکنه اصل مثبت میشه، پس فوت بر ما اثبات نشد و چون قضا به امر جدیده و موضوعش هم فوته، بله کشف خلاف شده. بنابر تدقیقیت بله، بنابر سببیت نه، مجزیه، اما اونجا نمیدونیم حجیتش بنابر سببیته یا بنابر تدقیقیته. نه، بحث اعتیاد نیست، بحث وظیفه است. ما در وقتی کشف خلاف شد اصالت عدم اتیان برامون هست، چون تو وقتی اصالت عدم اتیان به تکلیف واقع خودش میگه که بعد واقع رو بیاری، نیاز به چیز نیست، نیاز به استصحاب و اصل مثبت و اینا نیست. استصحاب عدم فعلیت واجب در وقت که اثبات بکنه اجزا را، اون با اصل مثبت اثبات میکنه که این عمل را انجام داده در وقت. در خارج وقت بنابر این بیان مرحوم آخون، اینجا فقط اصالت عدم اتیان به واقع داره، این اصالت عدم اتیان به واقع اثبات نمیکنه که فوت شده واقع. واقع این فوت یه امر حالا به هر حال احرازیه، امر حالا به تعبیری میشه گفت وجودیه. اصالت عدم اتیان با فوت رو جز با اصل مثبت اثبات نمیکنه، اصل مثبت هم چون در وقت انجام نداده پس فوت شده، این اصل مثبت میشه. بنابراین از مرحوم آخون این موضوع اصل مثبت هم حجیت نداره، پس باید فوت با یک به هر حال احراز تعبدی اثبات بشه، یا وجدانن یا احراز تعبدی. اینجا چون نمیتونه احراز بکنه اتیان رو، باید به هر حال قضا براش واجب نیست، یعنی فوت ثابت نمیشه، ما مدرکی برای اثبات فوت نداریم تا قضا برای ثابت بشه، که البته نتیجهش همون سببیت میشه، اما در مقام شک ما با دلیل باید بیاییم قضا رو اثبات بکنیم. در اعاده دلیل داریم، در قضا دلیل نداریم. این فرمایش مرحوم آخون بود. اما مرحوم آیخویی میفهمند که کلام ایشون در قضا متینه، چون به هر حال ما در قضا فوت لازم داریم، فوت رو نمیتونیم احراز بکنیم به همین اصالت عدم اتیان به واقع. اما کلامشون در عاده به حال که اشکال داره، چون این شخص بعد از اتیان نمیدونه ذمه‌اش به واقع مشغوله یا اینکه واقع مشغول نیست. این در واقع شک در تکلیف داره. خب اینجا شک در تکلیف مجرای براءته. اون استثاب اصل مثبته. اصل فرض این که آورده این رو ایشون میگن که در علم اجمالی ما تفکیک قائل میشیم بین قبل از عمل و بعد از عمل. یعنی وقتی که یک عملی انجام دادیم، طرف آخر مورد شک بدوی ما میشه. دیگه اون علم اجمالی ما گریبانگیر نمیشه. مثل اینکه ما نمیدونیم قصر بر ما واجبه یا اتمام. حالا شخص قصر خونده، اینجا شک میکنه که اتمام بهش واجبه یا نه، اینجا اصل برعت جاری میکنه. اینجا در واقع شک در اصل تکلیف میشه، این علم منحل میشه. اما قبل از اینکه عملی را انجام بده، هنوز نماز نخونده، نمیدونه قصر بهش واجبه یا اتمام، نمیتونه از جهت موضوعی هم نمیتونه احراز بکنه هیچ کدوم از اینها رو، اینجا احتیاط باید بکنه، جمع بکنه بین قصر و اتمام. اینجا هم از اون قبیله. ایشون اینطوری میفهمند اینجا چون عملی را انجام داده، اون علم اجمالی به اشتغال ذمه به واقع منحل میشه. در طرف دیگر نسبت به طرف دیگر شک بدوی میشه، اون در جای اجرای براءته. ایشون بله اینطور میفهمند اگر در علم اجمالی شخص به یک طرف معلوم اجمالی عمل کرد، مثلا اینکه یک طرف از مورد ابتلا خارج شد، طرف دیگر جای اجرای براءته. خب ایشون بین عمل و غیر عمل تفکیک میزنه، صرف علم اجمالی به هر حال کفایت نمیکنه. اگر به یک طرف از معلوم اجمالی عمل کرد، طرف دیگر مشکوک میشه. نه، قبل از عمل این علم اجمالی بهش منعقد شد، بعد احتیاط بکنه. اما وقتی که عمل انجام داد، اینجا دیگه علم اجمالی منحل میشه. عمل رو انجام داد. بله. در واقع اینطور میشه دیگه. اگر علم اجمالی بعد از عمل باشه. اینجا یکی از اونها رو مصرف کرد، بعد شک کرد که آیا اونی که مصرف کرده شرابه یا این که باقی مونده، اینجا منحل میشه. علم اجمالی بعدن آمده، بله منحل. مثلا میخوره یا وضو میگیره، نه وضو میگیره معلوم نیست، بله یک طرف رو انجام میده، بعد علم اجمالی پیدا میشه که آیا اون نجس بوده یا این. اینجا میفهمد که علم اجمالی منحل میشه و طرف بعدی خلاصه مجرای اصل براءت. اینجا همینه دیگه، فرقی نمی کنه. این عملی را انجام داده، نمیدونه که آیا کشف خلاف هم شده. نه اماره اومد که اون خلافه، اینجا اماره اومد که اون مخالفه با واقع، اونی که انجام داده. خب الان علم اجمالی میاد علم اجمالی، این که اونی که انجام داده مطابق با واقع یا اینی که بعد انجام بده، یعنی اماره آمده بنابر طریقیت باید اعاده بکنه، که مرحوم آخوندم این رو بیان میکنه که باید اعاده بکنه. اما مرحوم آخوند میفهمد که مرحوم آقای خویی میفهمد که اینجا جای اصل براعته، چون شک به اشتغال ذمه‌اش به واقع داره و با این عمل باید که به هر حال این شک موجب علم اجمالی میشه، به خاطر اینکه این بعد از اتیان آمده. منتها این علم اجمالی در طرف دیگر اثر نداره، چون یه طرفش انجام شده. نه نه، علم اجمالی بعد از اتیان به عمل اینه که یا اونی که انجام داده یا اینی که بعدن باید انجام بده به هر حال برش به هر حال حکم واقعیه. آیا حکم برای عمل داره در اعاده یا نداره؟ بله 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 دیگه. چون مورد است که نمیدونیم حجیتش بنابر سببیت یا طریقیت، شکی در این داریم که حجیت این اماره که آمده بنابر طریقیت یا بنابر سببیت. در اینجا مورد شک در تکلیف به واقع اشتغال ذمه است به واقع، که به هر حال شک دارم که آیا اون عملی که انجام دادم مطابق با واقع، یعنی اون رو آوردم یا نه، من ذمه‌ام مشغول به تکلیف واقع. ایشون میگه که اینجا جای اجرای اصل براعت است نسبت به طرف دیگه. بله دیگه، خب همین، تا وقتی که مصلحت تسهیلی همینه دیگه، و تا وقتی کشف خلاف نشده این بر من محرزه، من باید اونو عمل بکنم، تکلیف دارم که عمل بکنم. حالا خلاف اومده دیگه، حالا در وقت خلافش ثابت شد، نه دیگه لازم نیست غیر از او باشه، فرض نیست که اماره آمده و شکی در حجیت طریقیت اماره داریم یا سببیت اماره داریم. خب باید بذاریم، این سیره اوغلاست. خب تا وقتی که کشف خلاف نشده عمله به اون لازمه، نه اونی که بر من اثبات شده. بله بله، قبلیه رو که انجام داده، حالا این بعدی کشف میکنه که اون عمله به اون قبلی خلافه. بله، در اینجا چیکار بکنیم؟ شک داریم در این که حجیت بنابرای سببیته یا طریقیته، و احتمال این رو میدیم که اونی که انجام دادیم خود واقع باشه. در اینجا شک به تکلیف به واقعی داریم، به عمل به واقعی داریم، جای اصل براعت ایشون میفرمان.
از اینجا خوبی جمله دارن فهمید که بین بدار جواز بدار و اجزا تلازم هست. ظاهرن بس بس اثباتیه، یعنی امام فرمود که از معادله تیمم استفاده میکنیم جواز بدار.
بله بله اثباتیه دیگه، یعنی اضطرار ما حضرت امام فرمود که کافیه در این که اون بدل رو بیاره. همین که بعد اول وقت بهش اضطرار آمد، اون امر به اضطرار فعلیت پیدا میکنه. اما مرموهای خویی میفهمد که نه، این اضطرار فعلیت نداره مگر در وقتی که زیغ وقت بشه، مصوب باشه، اون وقت فعلیت داره، لذا جواز بدار نداره. بله، یعنی ما از این اضطرار فعلم تجدو این رو میفهمیم، عدم وجدان به لحاظ این که اون امر به فقسلو توسعه داره و امر اولیست یا فرد اولیست، لذا این فرد زیغه، زیغش هم در این ظهور دیگه. به هر حال بحث ظهورات دیگه، از جهت بحث ظهوراتش بحث اصولی میشه، از جهت نتیجهش میشه بحث فقهی.
بحث ما بحث
اجزا، بحث ظهور نیست. اجزا رو به هر حال یه مقدارش از ادله میفهمیم دیگه، گفته شد که بعض قسمتی از بحث اجزا بحث لفظیه دیگه، عقلی محض نیست. صلی الله علیه و آله.